بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 150، استاد فاضل، 2/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که مورد استدلال واقع شده این روایت شریفه است: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام یا حتی تعرف الحرام به عینه. این روایت از نظر مرحوم آقای آخوند استدلال به او یک استدلال کاملی هست. می‌فرمایند مفاد این روایت این است که در شبهات حکمیه تحریمیه این روایت دلالت بر حلیت می‌کند. کل شیءٍ یعنی شک فی انه حلال ام حرام فهو لک حلال. پس معنای مطابقی این روایت حلیت است در شبهات حکمیه تحریمیه. و بعد می‌فرماید ما از راه عدم الفصل مطلب را توسعه می‌دهیم و در شبهات حکمیه وجوبیه هم همین معنا را قائل می‌شویم، برای اینکه از این طرف هیچ کس قائل به تفصیل نشده، یعنی کسی را ما نداریم که در شبهات تحریمیه قائل به براءت شده باشد، اما در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط. اما عکس این معنا رو ما داریم که در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط شده باشد، اما در شبهات وجوبیه قائل به براءت. پس اگر ما در شبهات تحریمیه مسئله اباحه و براءت را ثابت کردیم، چون از این طرف دیگه فصل و قول به فصلی تحقق ندارد، لذا در شبهات وجوبیم ما همین معنای براءت را پیاده می کنیم. بعدم یک توجیه دیگری دارند که میخوان شبهات وجوبیه رو به طور کلی ارجاع به شبهات تحریمیه بدهند، منتها در باب واجبات اگر مسئله بخواهد به شبهات تحریمیه برگرده باید ترک واجب را ما مطرح بکنیم. فلان شی اگر مشکوک الوجوب شد، معناش این است که آیا ترکش حرام هست یا نیست، به لحاظ ترک شبهات وجوبیه رو ارجاع به شبهات تحریمیه بدهند، که ما این بحث رو یکی دو مرتبه مفصل ذکر کردیم و عرض کردیم که این معنا صحیح نیست. چیزی که واجبه معناش این نیست که ترکش حرامه و بالعکس. حالا این جهتش رو کاری نداریم، عمده بحث این است که آیا اصل استدلال به این حدیث تمامه یا قابل مناقشه است. این حدیث اگر در ذیلش کلمه به عینه وجود نداشته باشد و حدیث همین مقدار باشه، کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه حرامون، اگر حدیث به همین مقدار باشد و در آخر کلمه به عینه وجود نداشته باشه، کما اینکه شیخ انصاری مدعی هستند که ما حدیثی به همین صورت داریم و در آخر کلمه به عینه وجود نداره، اگر این طور باشه استدلال به این حدیث یک استدلال کاملی خواهد بود، برای اینکه کل شیء لک حلال هم شبهات حکمیه رو شامل می شود و هم شبهات موضوعیه رو می گیره. مثل تعبیری که در باب قاعده طهارت وارد شده، کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذر، چطور این دلیل قاعده طهارت هم در شبهات موضوعیه جریان پیدا می کند و هم در شبهات حکمیه قاعده طهارت جریان پیدا می کنه؟ خب ما نحن فی هم به عینه همین عبارت میشه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اومگو کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون. پس اگر ما بودیم و همین عبارت و دیگه اضافه ای درش وجود نداشت و کلمه به عینه در ذیل روایت نباشه، ما خیلی در سعه هستیم، یعنی استدلال به این روایت کاملا استدلال صحیح مناقشه نبود و عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری مدعی هستند که یه همچی روایت به این کیفیت داریم، لکن متتبعین مدعی هستند که نداریم به این کیفیت. روایتی که در ذیلش کلمه به عینه نداشته باشه ما نداریم چنین روایتی، لذا باید درباره این روایت بحث کنیم، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه. آیا این کلمه به عینه چه نقشی دارد در این روایت و چه مطلبی رو در این روایت افاده می کند؟ مرحوم آینه‌آینی علی الله مقامه الشریف ایشون اینطور می فرمایند این کلمه به عینه مسئله رو از شبهات حکمیه منحرف میکنه و روایت رو منحصر میکند به شبهات موضوعیه. چرا؟ برای اینکه در باب حکم و شبهات حکمیه کلمه به عینه مفهومی نداره. کلمه به عینه معنایی نمیتواند داشته باشد. خب شما یا حکم شرب توتون رو میدانید یا نمیدانید، اما دانستن دیگه دو جور نیست، یکی به عینه یکی به غیر عینه. در باب حکم کلمه به عینه نمیتواند یک معنای صحیحی داشته باشه، اما در باب شبهات موضوعی درسته. برای اینکه انسان حرام را یک وقت مشخصا میداند یک وقت مشخصا نمیداند، این مایه ای که مردد بین خمر و خله، این لا یکونو به عنوان الحرام مشخصا، ما چه میدونیم که این مصداق برای خمره؟ ما احتمال میدیم که این یکی از مصادیق خل باشه. اون وقت روایت میخواد اینجوری بگه، بگوید هر شیئی که برای شما مشکوک است که انهو حلالون او حرامون، شما حکم بکن به انهو حلالون. و این حکم به حلیت ادامه پیدا می کند و مقیاس به یک غایتی، غایتش این است که حرام را مشخصا بشناسی، حرام را به شخصه تمییز بدهی. تعرفه ان هذا المایه به عینهی و به شخصه حرامو. وقتی که تشخیص دادی که انهو به عینهی و به شخصه حرامو، اون وقت دیگه معنا برای حلیت ظاهریه باقی نمیماند. لذا ایشون میفرماید کلمه به عینه مسیر دلالت حدیث را از شبهات حکمیه منحرف میکنه و اختصاص میدهد حدیث را به شبهات موضوعیه، که البته فعلا بحث ما در شبهات موضوعیه نیست، بلکه بحث ما در شبهات حکمیه است. این بیان رو از می شود ایشون ذکر کردند، لکن سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی علی ما قرره المقرر، ایشون اینطور فرمودن که نه، ما مانعی نداره که این کلمه به عینه رو در حدیث حفظ بکنیم، و معذالک شبهات حکمیه را شامل بشود. و بیانی که مقرر میگوید این است که ما این کلمه به عینه را به انه حرامون نزنیم، یعنی به عینه را به ضمیر انه بر نگردانیم، بلکه به عینه را به کلمه تعرفه بزنیم، و اگر به کلمه تعرفه خورد یک تأکیدی را دلالت می کنه، مفادش یک تأکید می شود، یعنی تعرفه به صورت کامل یک علم واقعی، یک معرفت حقیقی، یک معرفتی که جای شک و شبهه‌ای درش وجود نداشته باشه. لذا چه مانعی داره که ما به عینه را متعلق به تعرفه بدانیم و در نتیجه شمول حدیث را در رابطه با شبهات حکمیه محفوظ نگه بداریم؟ لکن این بیان عرض می شود که قابل قبول به حسب ظاهر به نظر نمی رسه، برای اینکه کلمه به عینه به هیچ نحو نمی شود به تعرفه متعلق باشه، برای اینکه به عینه مشتمل بر ضمیره و ضمیرش به اون امر خارجی و فعل مکلف برمیگرده. اگر بالعین بود و مشتمل بر ضمیر نبود، ما میتونستیم بگیم این بالعین در رابطه با تعرفه است. تعرفه بالعین یعنی کامل، یعنی یک معرفت غیر قابل شک و شبهه. اما تعرفه بالعین نیست، این تعرفه به عینه و مرجع ضمیر همون حرام خارجیه، همون حرام مردده بین حرمت و حلیته. خب اگر ما روی بیان ایشون اگر به عینه به تعرفه میخوره، پس ما میتونیم کلمه به عینه رو قبل از انه حرامان ذکر بکنیم، بگیم حتی تعرفه به عینه انه حرامان، در حالی که این عبارت غلطه. اگر ما کلمه به عینه رامون بیاریم این عبارت غلط میشه. تعرفه به عینه یعنی چه؟ غیر از تعرفه بالعینه این ضمیر داره و ضمیرش به اون شیء برمیگرده، کل شیء لک حلالان، و چون به عین شیء معنای به عینه، هیچ چاره ای نداره که ما این به عینه رو در دنبال انه حرامون بیاریم، یعنی به ضمیر هو میخوره. حتی تعرفه انه به عینه حرامون یک معنای روشنی است برای کلمه به عینه. لذا اونچه که به نظر میرسه وجود این کلمه به عینه سبب میشود که این روایت از شبهات حکمیه بیرون بیاد و اختصاصی به شبهات موضوعیه پیدا بکنه. حالا اینجا خوب دقت بفرمایید، ما یک سری روایات دیگری هم داریم که تعبیر در اون روایات اینجوری شده. میفرماید روایت ما که خوندیم این بود: کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. اما یه سری روایات اینجوری داریم، میگوید کل شیئن فیه حلال و حرام، که شیء رو اینجوری متصف میکنه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. در بعض جهان کلمه به عینه نداره، ولی حتی تعرف الحرام منه وجود داره. پس دو تعبیر در روایات ما برخورد میکنیم. هنوز ما حرفی نزدیم. چی گفت؟
اونجا که فرمودی که روایتی به عینه نداشته باشه ما نداریم.
نداره.
الان میفرمایید که داریم.
نه، به اون تعبیر خودمون. این سری دومه، در اون سری که مورد بحثمون بود. عرض میشود که پس ببینید دو تا تعبیر در روایات هست. کل یکی روایت ما کل شیء لک حلال، این همون تعبیری که عرض کردیم در قاعده طهارت، اونجا اینجا کلمه به عینه داره. یه سری روایات هم میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام من، حالا یا به عینه یا به عینه هم درش نیست. حالا اینجا بحث اینه، خوب دقت بفرمایید، یک حکم به اشتراکی مرحوم آقای ناینی فرموده اند. فرمودن که این سری دوم هم مثل همون روایات محل بحث ماست. مثل اون در چی؟ در این که همشون شبهه موضوعیه رو دلالت داره. خوب دقت بفرمایید، یعنی این کل شیئن فیه حلال و حرامون هم اینم ناظر به شبهات موضوعیه است. در حقیقت هیچ فرقی نیست بین اینکه کل شیء لک حلال بگوید و بین اینکه بگوید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. هر دو اختصاص به شبهات موضوعیه داره. چرا؟ میفرماید برای خاطر این که خب شما که یک مایعی در حضورتون هست و این مایع مردده بین خمر و خله، شما میتونید بگید که لنا مایع اون نعلم به کونهی حرامن و هو الخمر، و لنا مای اون نعلم به کونهی حلالن و هو الخیر. پس مای فیه یوجد و قسم حلال و یوجد و قسم حرام، پس این مایعی که مردد بین حلال و حرامه در شبهه موضوعیه، این برای شما حلاله تا زمانی که یقین کنی که این مایه خمره. وقتی یقین کردید که این مایه خمره، اون وقت است که مسئله حرمت پیاده می شود. پس مرحوم آینایینی بین روایتی که ما مطرح کردیم و بین این کل شیئن فیه حلال و حرامون هیچ فرقی قائل نشده و اعترافم کرده به این که این کلمه فیه حلال و حرامون معناش این است که دو قسم فعلی حقیقی درش وجود داره. یک مایه ایست خمر حرامون قطعاً، یک مایه ایست به نام خل حلالون قطعاً. پس این مایه مردد بین خمر و خل تا قبل از آنی که علم به احد طرفین پیدا بشود برای شما حلاله. پس هم سری دوم رو و هم روایت اول رو، همه اینها رو ایشون در رابطه با شبهه موضوعی فرموده و فرموده است که کسی خیال نکنه که این کل شیئن فیه حلال و حرامون شرب توتون رو هم میگیره، برای اینکه شرب توتون درش احتمال حلیت و احتمال حرمت و به تعبیر ایشان تقسیم در باب شرب توتان تقسیم فرضیه، اما به خلاف خمر و خل و مایع مردد بین خمر و خل که قسمتش قسمت فعلی و واقعی و تقسیمش تقسیم حقیقیه، ایشان حکم کرده به این که همه این روایات ناظر به شبهه موضوعی هستند. فی مقابل ایشون سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظله، ایشون حکم فرمودند به این که همه این روایات مربوط به اطراف علم اجمالیه. چون شما توجه دارید که ما دو جور شبهه داریم، یک شبهه ازش تعبیر ادویه و یک شبهه ازش تعبیر می شود به شبهه مقرونه به علم اجمالی. اونی که ما در باب براعت روش بحث داریم در شبهات بدویه بحث داریم، یعنی اونجایی که مسئله علم اجمالی مطرح نباشه. ما این شک در حرمت شرب توتون بدون اینکه مسئله علم اجمالی باشه و حتی در شبهه موضوعیش هم که بحث می کنیم شبهه موضوعیه بدویه است، یعنی یه دونه مایع وجود داره، این مردد بین خمر و خله، اما هیچ گونه علم اجمالی در اینجا تحقق نداره. پس نتیجه اینطور شد که مرحوم محقق نائینی همه این روایات را به طور کلی در شبهه موضوعیه بدویه پیاده کردند و فرمودند همه مربوط به اون بابه، لکن سیدنا الاستاذ مدظله ایشون می‌فرمایند که تمام این روایات اصلا از باب براعت خارجه، چه شبهه حکمیه و چه شبهه موضوعیه، و این ارتباط داره به شبهات مقرونه به علم اجمالی. این مال اونجاست که ما یه علم اجمالی داشته باشیم، مثل اینکه دو تا مایع داریم، یکیش رو میدونیم خمره و دیگری ماه، لکن اینها مشتبه شدن، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که اناء واقعه در یمین خمره یا اناء واقعه در یسار خمره. ایشون میفرماید همه این روایات در این رابطه وارد شده و در حقیقت میخواد در اطراف علم اجمالی حکم به جواز تصرف بکنه، بگه خب این اناء طرف راست چون برای شما روشن نیست که انه خمرون یجوز لک شرب، اناء واقع طرف یسار هم چون معلوم نیست که انه خمرون یجوز لک شرب. پس در نتیجه این روایات دلالت می کند بر جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی. روایات این حرف رو میخواد بزنه. حالا این با علم اجمالی قابل جمع هست یا نه، این یه بحثی داره که انشاءالله در کتابش همه این روایات را روی شبهه بدویه موضوعیه پیاده کردند و سیدون الاستاذ مدظله همه این روایات رو روی شبهات مقرونه به علم اجمالی. لکن اونی که به ذهن میرسد این است که ما باید بین این دو دست روایات تفکیک قائل بشیم که در نتیجه حکم به شرکت من کلت طرفین کنار می رود. ما باید بین اینها تفکیک قائل بشیم به این صورت، بگوییم که این روایتی که ما رو داریم روش بحث می کنیم کل شیء لک حلالون، این رو به چه مناسبت ما در اطراف علم اجمالی پیادش بکنیم؟ کجای این روایت اشعار داره به اینکه این در اطراف علم اجمالی این روایت پیاده میشه؟ آیا صرف اینکه عبارت این روایت با عبارت اون روایات سری دوم یک مختصر تشابهی داره اقتضا میکند که ما بگیم همه اینها در یک مورد وارد شده؟ روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه به نظر صورت علم اجمالی رو نمیگیره، و همونطوری که مرحوم محقق نائینی فرمودن این اختصاص به شبهات موضوعی داره. نه، به عینه برای خاطر همین است که میخواد شبهه موضوعیه رو حکم به حلیت کنه. یعنی شما در مواجهه با این مایه دو حالت دارید، یه وقت احتمال میدید انهو حرامون، یه وقت یقین دارید که انهو حرامون. اون مستثنا منهش یعنی مقیاش صورت شک رو دلالت میکنه و غایت صورت علم رو دلالت میکنه. کلمه به عینه شبهه موضوعیه رو دلالت داره، اما بله یعنی بدونی که این مایع خمره. شما خودتونم در تعبیرتون اینجوری تعبیر میکنی، میگی تا زمانی همین یک مایع، همین یک مایع مردد، تا زمانی این مایع حلاله و حلیتش دوام داره که بدانی خودش حرامه. این بینه یعنی خودش حرامه، یعنی احتمال دیگه عدم حرمت در او جریان پیدا نکنه. لذا این کل شیء لک حلالون به نظر میرسد که مربوط به علم اجمالی نیست و مربوط به همون شبهات موضوعی است. و اما کل شیء فیه حلالون و حرامون، این رو که مرحوم آینائینی میفرمایند مربوط به شبهه موضوعی است، این چه ارتباطی به شبهه موضوعی داره؟ این کل شیء فیه حلال و حرام، اون شیء مورد ابتلاء مکلف رو داره بیان میکنه و شیء مورد ابتلاء مکلف اگر بخواد درش حلال و حرام باشه، این جز در مسئله علم اجمالی و شبهه مقرونه به علم اجمالی نمیتونه مصداق پیدا بکنه. ما که مواجه شدیم با دو ظرف مایه و علم اجمالی داریم که یکیش خمره، اینجا صدق میکند که حلال فعلی تحقق داره و حرام فعلی تحقق داره و ما مرددیم تشخیص نمیدیم که متصف به حلیت فعلی کدامه و متصف به حرمت فعلی کدامه. لذا ظاهر اینه که این کل شیء فیه حلال و حرام شبهه موضوعی منطبق کرد. در شبهه موضوعی ماییم و مواجهه با یک مایه، این یک مایه دیگه فیه حلال و حرام نیست، این یک مایه اما حرام واقعا و اما حلال واقعا. اما به خلاف اطراف علم اجمالی که ما هم حلال واقعی رو باش مواجه هستیم و هم حرام واقعی رو باش مواجه هستیم، نتیجتاً خب بله ها اینم داخل نیست در کل شیء فیه هر، این داخل در شبهه موضوعی است، مثل همین مایع مردده. آخه شما ببینید ما لحم حلالی داریم به ما ارتباطی نداره، اونی که ما الان مورد ابتلاعمونه چیه؟ اونی که مورد ابتلاع ماست یک لحمه، این لحمی که محل ابتلاعه فیه حلالون و حرامون نیست، اما ان یکون به حسب الواقع حلالا و اما ان یکون به حسب الواقع حراما. در حالی که کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهرش این است که شما مواجه با حرام و حلال فعلی هستید و دو قسم حلال و حرام برای شما وجود داره. اون وقت روایت میخواد بگه در مواجهه با حلال و حرام فعلی شما تا زمانی که حرامش رو مشخصا ندانی و تشخیص ندی، هر دو رو میتوانی مرتکب بشوی و جواز ارتکاب رو دلالت میکند. لذا اون چه که به نظر میرسه، ما این روایات، این دو سری رو به اصطلاح نباید به یک چوب برانیم و به یک معامله کنیم، یا بگوییم همشون مربوطه به شبهات موضوعیه است، یا همشون مربوطه به شبهات مقرونه به علم اجمالی است. به نظر میرسه که بین اینها تفصیل روایت ما نحن فیه مربوط به شبهه موضوعی است و روایات کل شیء فیه حلال و حرام مربوط به شبهات مقرون است. و علی ای تقدیر، چه روی بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه و چه روی نظریه سیدنا الاستاز مدظله و چه روی اون جهتی که من عرض کردم، بالاخره این روایت در ما نحن فیه که مسئله شبهه حکمیه غیر مقرونه به علم اجمالی باشه، جای استدلال برای این روایت نیست. تا روایت بعدی.